بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته کوتاهی در خصوص استثنای اول عرض بکنیم و اینه که در این روایات، این نکته آخره در همون بحث استثنای اوله، اون نکته اینه که در این روایات تجاهر داره تجاهر به فسقه، تجاهر الفاسق و به فسقه، و فسق و اینها ظهور در همون معاصی داره. سوال این است که آیا این شامل عیوب دیگر غیر تکلیفی هم می شود؟ عیوب خلقی و خلقی که و شخصیتی که جنبه تکلیفی نداره، این که یک عیبی در بدن داره یا اشکالی در شخصیتشه که جنبه تکلیفی نداره، آیا این هم همینطوره؟ به نظر میاد بله همینطوره، فرق نمی کنه. مثلا اگر کسی عیب مستوری داره ولی خود اون اومده کشف میکنه یک عیبی در اشیاءی که بدنش هست ولی خودش اون رو کشف میکنه، ظاهرش اینه که همینطوره. و این ادله ازا جاهر الفاسق و به فسقه و امثال اینها این مورد رو میگیره و مفیدم هست، مخصوصا رو اون مبنایی که کسی یک ره را ملاک قرار بده، اون وقت نیاز به این روایات داره. این روایات الغای خصوصیت میشه ازش، از فسق و معاصی به عیوب دیگری که خود شخص آمده اظهارش میکنه، اشکالی در هست که اون اظهارش میکنه، پا دست نمیدونم یه جایی هست که آشکار نیست، یک اشکالی داره. خب وقتی کشفش کرد خودش میگه یا نشان میده به دیگران، طبعا دیگه مانعی نداره. شاید اولویتی هم جاری باشه دیگه، حالا وقتی در معاصی که شکستن حرمت الهی است و امور اختیاری هست و اینها جور باشه، در اینها یا الغای خصوصیت میشه، بعیدم نیست که بگیم حتی بالاولویه، اونم دیگه مانعی نداره. حالت روحی داره که چیزی نیست که اختیاری باشه، خودش هم نمیتونه معالجه بکنه، که تکلیف به اون تعلق نمیگیره، ولی به هر حال نقص در خلق او و شخصیت او هست. یه نوع مثلا فرض بگیر یه نوع حالت عقده هایی که از بچگی باقی مونده و قابل علاج هم نیست، زود عصبانی شدن در اون جایی که چه نیست، قابل معالجه نیست، این اموری که در حد محدوده تکالیف قرار نمیگیره. بله؟ بله دیگه. نه. خب بله، حالا ولی داری اشکالی عیب بدنی داره یا چه داره و خودش اظهارش میکنه؟ یعنی عرفن میگن این با اون فرق داره، نکته فرقش چیه؟ یکی جای اینجا با اختیار خودش دیگه سوء و اینا چی نیست، خیلی دخالت نه، اینی که خودش اومده کشف کرده. حتی رو مبنای ما نیاز به این نداریم ما، برای اینکه مبنای ما سطره ما لا یعرف الناسه، وقتی که عرف الناس به ای دلیل عرف الناس، خودش میگه یا دیگری میگه، دیگه این مشمول نیست، برای دارو مبنای ما گفتیم نیازی به این نیست. اما رو مبنای مبانی دیگه به نظر میاد اگر کسی یکره هم بگیره و امثال اینها بگیره، باز این ازا جاهر الفاسق و فسقه الغای خصوصیت میشه. حالا اگه اولویت هم نگیم، اومده اعلام کرده، کشف کرده، میگه
خصوصیتی باشه شخصی که معاصی رو جاهرن انجام میده که مثلا یه بازدارندگی شاید توش لحاظ شده باشه، حداقل این احتمال بوده.
بله بله، حالا هست احتمال هست، بله ممکنه. بله، در حال اینم یک سوال آخری بود که من به ذهنم این بود که فرق نمیکنه، حالا اگر اولویتا میگم به ذهنم بود که فرق نمیکنه، ممکنه بله بگیم در حقیقت یک نوع بازدارنده، ممکنه. اینم یک بحثه که حالا طرحش گفتیم مطرح بشه. من البته اطمینانی به اون طرف داشتم، الان برام تردیدی پیدا شد، ممکنه بگیم شامل اون نمیشه. بله خیلی حرف بی ربطی نیست، ارشاد که اینم از این مسئله میام. بحث این استثنای اول تمام شد. اولین استثناء در باب حرمت غیبت تجاهر به معصیت بود که هم ادله رو بررسی کردیم، هم اقوال را و هم 5-6-4-5 فرع و تنبیهی که ذیل بحث قرار میگیره. دومین بحث در استثناءات بحث تظلم مظلومه و این که گفتن فقها که در مقام تظلم غیبت شخص ظالم جایزه، این که کسی در مقام تظلم غیبت ظالم بکنه این جایزه. اصل این تقریبا محل بحثی نیست، همه کسانی که این را طرح کردن از زمانی که طرح شده، حالا از ابتدای زمانی که این مسئله طرح شده، از تاریخ فقهیش الان مراجعه نکردم، یادم نیست دقیق چیه، ولی برای زمان شهیدین و اینها مطرح هست. مرحوم شهیدین مخصوصا شهید ثانی که یک دیده اخلاقی هم داشته تو اینجور بحثا اون وقت ورود داره و در واقع یک سلسله مباحث فقه الاخلاقی که حالا در جای خودش باید بحث بکنیم، در اون مرحوم شهید نقش مهمی داره. از اون زمان بوده، حالا قبلش هم چقدر مطرح بوده مراجعه نکردم جدید، گرچه قبلا این بحث غیبت رو در کلمات فقهاء طبق این موسوعه همش رو دیدم، ولی جدید اینو مراجعه نکردم. به هر حال از همون ابتدایی که این بحث تظلم مظلوم و این استثناء مطرح شده، تقریبا اختلافی نیست رو این که جایز است غیبت در مقام تظلم، اما در حدود و شرایط این امر البته اختلافاتی وجود داره که حالا طی بحث‌های بعدی روشن میشه. پس اصل مسئله تقریبا مورد اتفاقه و این به لحاظ یک نوع اتفاق فی الجمله روی اصل این استثناء، و این یک مطلب. مطلب دیگرم این است که تظلم غیبت ظالم در محکمه و عند القاضی اونم محل اختلاف نیست، اون چیزی نیست که خیلی نیاز به این بحث اینجا داشته باشه، یعنی اون قدر متیقن بحثه که اگر کسی مورد ستم و ظلمی قرار گرفته، اون ستم و ظلم هم آشکار نیست، خیلی کسی ازش اطلاع نداره، ماده کسی دزدی منزلش، خب میره اقامه دعوا میکنه، این قطعا جایزه. اقامه دعوا مستلزم غیبت شخصه و این که معصیت او، گناه او، اشکال او، جرم او را عند القاضی بیان بکنه، این به نظر میاد اونچه که در امر قضا وجود داره و قضا متوقف بر اون هست اون جایزه. در این، یعنی در واقع این حد از قصه محل اختلاف نیست که غیبت مجرم برای کسی که مورد ستم قرار گرفته پیش قاضی، این هیچ دلیلی هم نداشته باشیم در اینجا جایزه، و همینطور اینکه شاهد بیاد غیبت بکنه اونم جایزه. حالا گاهی جایزه معنی عام میگیم یا واجبه یا جایزه، به هر حال جواز معنی عام داره، این هم محل اختلاف نیست. دلیلش هم واضحه، برای این که نمیشدم بگیم که بین اون ادله این که میشود شکایت کسی کرد یا شهادت علیه کسی داد با ادله غیبت بگیم اون خصوص من وجه هست و ماده اجتماع دارد و امثال اینها، نه، برای این که اگر بگیم این در باب قضا و اینها جایز نیست، اصلا تقریبا باب قضا را باز بست، تقریبا، حالا نه اینکه کامل ولی خیلی خیلی محدود میشه، در حالی که امر قضا قطعا در دامنه وسیع جایزه و شکایت و شهادت و ادله به اون ترغیب کرده، و اینکه اون ادله، خوب دقت کنید، ادله قضا و شهادت را مراجعه به حاکم و شهادت علیه مجرم، این را محدود بکنیم به جای اینکه یه جرم مشهود غیر مستور داره یا جرمی ریه که اون طرف از اسناد به او ناراحت نمیشه، روند و مبنا هم بکنیم بر جایی که غیبت جایزه، این بعیده. اینم نکته دوم. بنابراین این نکته دوم خوب دقت بکنید. نکته اول که حالا طرح مسئله و اجماع فی الجمله در مسئله بود، اما نکته دوم اینه که مسئله قضا، مراجعه به حاکم و قاضی و شهادت علیه مجرم، این دوتا مسئله استثناش از باب غیبت، این قطعیه، این محل بحث نیست و نیازی به اون ادله بعدی نیست، و علتش هم این است که ادله قضا و شهادات مقدم بر ادله حرمت غیبته. اگر انقلت که ادلهی که میگه میتوانی مراجعه به حاکم بکنی و شکایت به حاکم ببری، یا اون ادلهی که میگه که شهادت بدهید، شاهد بشید، میتونید شاهد بشوید، این ادله بینشون و بین ادله غیبت ممکنه بگیم اون خصوص من وجهه، برای اینکه ادله غیبت یه جایی رو میگیره که بحث قضا نیست، ماده افترا بشه. قضا هم ادله جوازش مراجعه به حاکم و جواز شهادت، اینم یک ماده افتراقی داره در جاهایی که مثلا اون عیب مکشوفه یا طرف ناراحت نمیشه از اسنادش، اینم قدر این طرف قدر متیقنشه که حرام نیست و جایزه، اون وقت ماده اجتماعشون این میشه. پس دو تا دلیل داریم، یک دلیل میگه که غیبت حرام است، یک دلیل میگه مراجعه به حاکم و طرح دعوا علیه دیگری جایزه، و یا اینکه شهادت علیه شخص دیگه جایزه. این دو تا دلیل با هم بسنجیم منوج میشه. ماده های افتراق رو عرض کردم، بازم تکرار میکنم، افتراق از ناحیه ادله حرمت غیبت، ماده افتراقش جاییست که مقام قضا نیست، مقام شهادت نیست، همجوری داره چه دیگران میگه، خب این ادله غیبت میگه حرام. ماده افتراق دلیل جواز مراجعه به حاکم و طرح شکایت یا جواز شهادت علیه کسی که جرمی مرتکب شده، اون ماده افتراقش هم که دیگه کار به غیبت نداره، اون جاییست که مستور نیست، امر مکشوفیه. این دوتا ماده افتراق. اما در ماده اجتماع، ماده اجتماع کجاست؟ اون جاییست که یک عیبی که این شخص داره، یعنی در واقع جرمی مرتکب شده نسبت به او یا نسبت به جامعه، فرق نمی کنه، و این عیب اینجور نیست که امر مکشوفی باشه، اون میتونه طرح شکایت بکنه و امثال این. خب این در ماده اجتماع، اینجا جایی نیست که بگیم که تعارض میکنن و تساقط میکنن و رجوع به ادله مثلا دیگه میکنی، دقت کردید؟ اینجا علی رغم این که ماده اجتماع هست، دلیل قضا و شهادت مقدمه. چرا؟ برای اینکه اگر بخوایم قضا و شهادات را حمل بکنیم بر اون جایی که عیب مکشوفیه که همه مطلعن، اون اصلا دیگه شهادت داده خیلی حالا چیزی مثلا نداره، یه فرد محدودیه، یعنی یه نوع استهجانه، حمله برای فرد نادره و نمیشود اینجور چی کرد. علاوه بر این که مورد خیلی از اون ادله که میگه میتونی مراجعه به حاکم بکنی، میتوانی شهادت بدی، اصلا موردش جاهایی است که امور مستوره و اینجوری است که ثابت شده باشه یا پخش شده باشه، اصلا موردش اینه. برای اینجا از جاهایی است که دلیل علی رغم این که من وجهن دلیل یکی بر دیگری مقدمه. یادتون هست چند بار بحث کردیم که در عامین من وجه، در ماده اجتماع تعارض تساقط، اما چند استثناء داره این که یکیش از همین قبیل موارده.
مثلا بعضی از جرائم و معاصی مثلا مخفیانه بودن عنصرش هست،
بله.
ولی از اون طرف هم باز شهادت جزء ادله اثبات،
بله، مثلا سرقت، بله 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 بله، یعنی میخوام بگم اصلا مورد بعضی اینه، مثل سرقت و اینا اصلا همینطوره، یعنی اموری که مست و مخفیانه انجام میشد اونها. خب البته اون وقت بحثه، این ادله فقط اندل حاکم را میگیرد، اما فراتر از حاکم دیگه میاد تو بحث فعلی ما. ولی اگر محکمه علنی باشه و آشکار باشه اونجا جای این بحث هست، اون وقت میاد در داخله. از حیث این که داره شهادت میده علیه این شخص اندل حاکم، به یک جرمی هم که آشکارم نیست، یه نیست که همه بدونن، پیش حاکم و کسانی که دستن در کار امر قضا هستن، حالا حاکم یا اونایی که به تبع او هستن، چون قدیم حالا حاکم یه نفر بود، حالا خب یه دستگاهی داره، اونش ظاهرا فرق نکنه. خب این مانعی نداره، چون ادله قضا و مراجعه به حاکم و شهادت اینا مقدمه بر دلیل حرمت غیبته، علی رغم این که منوج هستا، ولی گفتیم این نکته ای داره که مقدمه بر دلیل غیبته، یعنی تخصیص میزنه ادله غیبت.
غیبت مجرم در محکمه و در همون محدوده ای که ظلم کرده،
بله در همون محدوده، بله بله، این مقدمه. منتها البته هر نکته ایشون هم نکته شما درسته، یعنی این در فقط پیش قاضیه، اونم در محدوده ای که جرم مرتکب شده این رو میگیره. اما بخوایم بگیم اگر دادگاه علنی، دیگران هم میگن نه این ادله نمیتونه اون رو استثناء بکنه. اینم یک نکته. بنابراین در تظلم اندل قاضی و اداء شهادت فی المحکمه، اینا از مستثنیات غیبته و چقدر مناسبه که این رو ما به عنوان استثنایی که خیلی واضح تره به عنوان یک چیز جدا تلقی بکنیم، بعد بیان بگیم بحث ما حالا در عمده در اینه که در جایی که مورد ظلم کسی قرار گرفته ولی نمیخواد پیش حاکم که باشه، پیش دیگران میخواد بگه، برای اینکه عواطف دیگران رو جلب بکنه، این محل بحثه. و الا اندل حاکم و اندل فی المحکمه از ناحیه شخصی که مظلومه فی المحکمه، یا شاهد برای اینکه کمک به این شخص مظلوم بکنه فی المحکمه، این قطعا مانعی نداره. به همین دلیلی که عرض کردیم این مانعی نداره. و همینطور این که دعوت شخص برای تحمل شهادت، اونم اشکالی نداره، حالا اون توش غیبت نیست ولی اونم اشکالی نداره که شخصی رو فرا میخواند که بیا ببین داره جرم انجام میده. این هم نکته دیگه. حالا بعد از این مقدماتی که عرض کردیم معلوم میشه که محل بحث اینه که، یعنی عمده اونی که مهمه این است که بخواد تظلم بکنه و غیبت شخص ظالم بکنه، ولی نه اندل حاکم و فی المحکمه یا لعداء شهاده، بلکه در شرایط دیگری که حاکم نیست، محکمه نیست، کسی به او ستمی و ظلمی روا داشته، میاد به رفیقش میگه، به دیگری میگه که این اینجور ظلم و ستمی به من کرده، این جایزه یا جایز نیست؟ این تخصیصه، تخصیص و تقییده. بله فرض اینه که مستورم هست، توجه کردید پیش حاکم یا محکمه مستوره قشنگ، یعنی اگر ادله قضا و نمیدونم اینها نبود و این نکته فنی نبود که اون بر اون مقدم میشه، باید بگیم جایز نیست غیبت کسی رو ببری پیش کسی. این علی رغم که البته من وجهه، ولی این عام من وجه اینجا مقید و مخصص ادله غیبته کاملا، یعنی اینجا از مصادیق واضح تخصیصه، چون بحث قبلی بنابرای فرض تخصیص میشد، بنابرای فرض تخصص میشد، ولی اینجا تخصیصه در قاضی و محکمه، ادای شهادت و طرح شکایت و ادای شهادت تخصیصه، نسبت به ادله غیبته. در اونجایی که البته مستور نی مستوره، بله، اگر جایی که مستور باشه اونجا به تخصصه، یک فرضش تخصصه ولی فرض مهمش تخصیصه. که تسبیح امام پاره شد از شاید که در چی؟ نه در این در غیاب هم باشه بی نداره. اگه در غیاب نباشه بحث غیبت نیست. نه نه در غیاب نباشه غیبت نیست، چون خودش هم یعنی فرض اینه که حضور داره. بله اونجا حالا بیان عیب شخصه، که اون بیان عیب شخص هم در حضور خودش یک اشکال دیگری داره. ولی غیب نباشدم باز همینطوره، نباشدم باز همینطوره. همین دیگه، بله همینه، مطابق بازم عام به اینجا مقدم میشه، برای اینکه اصلا مورد خیلی از شکایات و اینا اینه و این چیزی نیست که این یک اینم بس. حالا وارد در معلوم میشه که مهم اینه فی غیر المحکمه و فی غیر مقام قضا و شهاده مهمه در اینجا، این به زنگای اصلی اینه که باید ادله رو تو این متمرکز کرد و ببینیم چی میشه. خب حالا ببینیم که ادله ای که برشمرده شده چیه و اون ادله دامنه و حدودش هم رو معلوم بکنیم تا به نتیجه برسیم ببینیم که چی میشه. در اینجا ادله ای که وجود داره به بعضی از آیات قرآن تمسک شده، که به ترتیب حالا ما این آیات را که بعضش به مناسبت های دیگر هم قبلا بحث کردیم میاریم و بعضش هم البته جدیده. اولین آیه‌ای که اینجا بهش تمسک شده آیه سوره شورا هست، اواخر حالا بله در سوره شورا آیاتی داره که نظیر مثلا سوره لقمان و بعضی سورهای دیگه که یک گروهی از مؤمنین را توصیف و ترسیم میکنه سیمای اونها را، اینجا هم همینطوره. از چند آیه قبل از این آیه که بحث ما از 41 و 42 ولی از چند آیه قبلش را ملاحظه بفرمایید. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. خب توصیف میکنه که اینا چه نوع آدم هایی هستن، یعنی این که میگیم ما عند الله خیر و ابقا برای کیها و چه کسانی این اونچه که در آخرت هست بهتره و ماندگارتره؟ کسانی که ایمان آوردن، بر خداوند توکل کردن. دو، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون، که اینام را به مناسبت دیگه قبلا این آیه رو خوندیم. اینم سه و چهار، کسانی که اجتناب از کبائر میکنن و چهارم وقت غضب میبخشند، و پنجم استجابوا لربهم، ششم و اقام الصلاه، هفتم و امرهم شورا بینهم، هشتم و مما رزقناهم ينفقون، نهم و الذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، وقتی که ظلمی به اونها برسه انتصار دارن، همدیگه رو کمک میکنن. این نه تا رو وصف رو در اینجا شمرده و میگه آخرت برای اینها بهتره است. طبیعی است برای کفار و کسانی که به اینها اعتقادی ندارن آخرت بهتر نیست، اما برای اینها آخرت و ما عند الله خیر و ابقاست. بعد به مناسبت این که والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اون قاعده انتقام و دفاع را میگیره، انتقام و مقابله به مثل را اشاره میکنن. جزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، در اینی که میتواند انتقام بگیره و مقابله به مثل بکنه در باب قصاص یا در هر موردی، در این حال بخشش پیش خدا مورد قبول، فاجره علی الله انه لا یحب الظالمین. تا اینجا این حالا مقدمات قبلی آیه است. آیه‌ای که محل بحث اینه، این اولین دلیل برای جواز غیبت در مقام تظلم استثناء که اختصاص بحث قضا و داوری و شهادت هم نداره. ولمن انتصر ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، کسی که در مقام کمک گیری بر بیاد بعد از این که مظلوم واقع شده، این راهی بر او نیست، یعنی اشکالی بهش وارد نیست، کارش کار درستیه. انما السبیل علی الذین یعملون یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق، اشکال بر کسانی وارده که ابتداعا میان به دیگران تعدی میکنن، ستم میکنن و بقیه در زمین میکنن. اولئک لهم عذاب علیم ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، کسی که در مقام مقابله به مثل اقدام به ضرر رساندن به دیگری و تعدی به دیگری میکنه، این اشکالی نداره. ما علیهم من سبیل، بله، کسی که ابتدای به گناه و معصیت میکنه، این علیه سبیل، این اشکال داره کارش. این آیه که اینجا بهش تمسک شده، آیه 41 و 42، آیه 41 اونی که محل بحث اصلی ماست، ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، این برش اشکالی نیست، باکی برش نیست، برای اینکه بعد از اینکه مظلوم شده داره از خودش نوعی دفاع میکنه و دفع ظلم میکنه و دفاع میکنه. جزاء سیئه سیئه مثلها و می انتصرون، خوندم دیگه، بله. حالا عرض میکنیم اینه، حالا این آیه است که بهش توسل شده. جالب اینه که این آیه کسانی مثل مرحوم آقای خویی یا به نحوی آقای تبریزی و بزرگانی از این قبیل میگن این آیه هیچ ربطی و بحث ما نداره، که حالا میگیم مبناشی. و کسانی مثل حضرت امام و یا مثلا آقای سبحانی و بعضی دیگر هم این آیه را میگن نسبت مثلا به آیه دیگری که بعد بحث خواهیم کرد، آیه لا یحب الله الجهر بالسوء، میگن نه اون ربط نداره، ولی این آیه خیلی ربط خوبی داره به بحث ما. یعنی در استدلال به این آیه اینقدر دیدگاه ها متفاوته. برخی مثل آقای خویی اینا میفرمان که نه، این که واضحه این آیه ربطی به اینجا نداره، یا آقای مکارم مثلا همینطوره، این که وجهی نداره که خیلی به این آیه بخوایم تمسک بکنیم. و بزرگانی هم مثل حضرت امام و منتبع اینها هم نه، میگن که این آیه دلالت واضحی داره، خیلی خوب دلالت داره بر بحث ما، برای اینکه غیبت ظالم برای مظلوم جایزه. حالا برای اینکه ببینیم این طرف این استدلال به چی تمسک میکنن و به زنگاه قصه چیه، وارد در خود بحث آیه میشیم. در این آیه چند نکته هست که حالا بعضی نکات ریستره که خیلی مهم نیست اینجا ابتدا عرض میکنم تا برسیم به اون نکته اصلی که اون به زنگاه قصه است و روشن کننده این است که مبنای اونی که میگه این استدلال خیلی واضحه تا مبنای کسی که میگه این آیه ربطی به بحث ما نداره چیست. چند نکته که واضح تره و ابتدا باید از کنیم اینه، یکی اون روشنه، اون بعد ظلمهی که در اینجا اومده، اینجا ظلم از قبیل اضافه مصدر به مفعولشه، من انتصر بعد ظلمهی، یعنی بعد از این که ظلم اینجا اضافه مفعول شده، یعنی بعد از این که مظلومیت او، توجه کردید، و اضافه مصدر به فاعل و مفعول هر دو درسته. ظلمهی اینجا به معنای مصدری است که اضافه مفعول شده، این ظلمهی اینجور گفته شده، یا اینکه اینجا ظلم را مصدر به معنای مفعول میگیریم، توجه کردید که اون وقت میگه مظلومیته میشه. پس ظلم اینجا میشود به معنی اون مصدر بگیریم، ولی بگیم اضافه مصدر به مفعولشه. میشود هم اصلا از اول بگیم که ظلم اینجا مصدر به معنای مفعوله. هر دوش هم از نظر ادبی درسته، مشکلی نداره، به معنا واضحه. این یه نکته. نه خیلی ثمره نداره. عرض کردم یکی دو تا نکته که واضح تره و خیلی اهمیتی نداره عرض میکنم. این یک مطلب. یک نکته دیگه هم این که این آیه با تأکیداتی هم همراه هست، از جمله اون لام تأکیدی که سر مبتدا در آمده. جمله اینه: من انتصر بعد ظلمی ما علیه من سبیل. اما اینجا هم لام تأکید آمده، هم اون فا که در خبر آمده به نحوی مفید تأکیده، و خود این که جمله اسمیه هم آمده باز مفید تأکیده. چند تأکید در اینجا هست، یعنی اونی که آیه داره میفرماد حالا هر چه باشه مضمونش، با یه تأکدی داره در اینجا بیان میشه و آیه به اون اشاره میکنه. کسی که انتصار بکنه برای خودش بعد از اینکه مظلوم شد، یعنی با تأکید میگه که ما علیه من سبیل. اینم تأکیداتی است که نسبت به مضمون آیه از نظر ادبی در اینجا وجود داره. و نکته سومم این است که این ما علیه من سبیل، اولئک ما علیه من سبیل، در اینجا مقصود یعنی مفید حکمه. ما علیه من سبیل مفید حکمه. چطور؟ برای اینکه ما علیه من سبیل ظاهر اولیه اون اینه که اخبار حالت خبری داره، ظهور چون جمله خبری، اولئک ما علیه من سبیل، یعنی راهی بر اینها نیست، کسی کسی نسبت به اینها تعرضی نمی کند. ولی خب ما می دانیم که این از نظر واقعی که اینجور نیست، خیلی ها در انتصار هم می کنن ولی کسانی میان ضربه به اونها می زنن. ولی چون قرینه داریم این از ظهور اولیش که یک امر تکوینی خبری باشه، باید این را منصرف کرد و بگیم که این در مقام انشاءه. ما علیه من سبیل یعنی خداوند اینجا راهی قرار نداده. نظیر اون بحثی که اگر یادتون باشه در لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین من سبیل میگفتیم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین من سبیل، اونا این همین قصه بود. ظاهرش اینه که خدا اصلا راه قرار نداده، یعنی در عالم خارج کافر سلطه و سیطره‌ای بر مسلم ندارد. ولی ما فی الواقع که میتوانیم میدونیم قطعا اینجور چیزی هست، الا ما شاء الله، ما میبینیم که کفار بر مسلمین سیطره دارند. این و قرائن دیگری که وجود داره موجب میشه که این را حمله بر انشاء بکنیم، یعنی جمله خبریه است ولی در مقام انشاءه. ما علیهم لن یجعل الله لکافرین علی المؤمنین من سبیل، یعنی خداوند اجازه نداده، راضی به این نیست در مقام تشریعی، نباید اجازه داد که کفار سیطره پیدا بکنند. اگر اینجا سبیل همون بحث های عملی و اقدامات باشه، حالا یکم بحث همون حجت و این هاست که اون وقت اگه اون باشه میشه. ما البته گفتیم ما علیه من سبیل، اگر یادتون باشه اون آیه میگفتیم از جاییست که میگیم استعمال میشه هم در خبر هم در انشاء، و استعمال لفظ در اکثر از معنام جایز میدونستیم. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین من سبیل، یک سبیله، سبیل منطقه، اون واقعا خداوند منطقه برتری را برای کافر قرار نداده، اون خبره. ولی یک معناش هم اینه که سیطره ای را اجازه تشریعی نداده، این انشاءه. حالا اینجا هم اولئک ما ولی در اینجا اولئک ما علیه من سبیل جمله تشریعی است، یعنی راه تشریعی را خدا قرار نداده، یعنی اجازه نداده که کسی به او تعرض بکنه. کسی که در مقام دفاع هست یا مقابله مثل یا انتصار برای خودش هست، خدا اجازه نداده که به او تعرضی بشه. اینم معنای نکته سومه. اون وقت این که خدا اجازه نداده به او تعرضی بشه، تشریعا اجازه نداده کسی به او تعرض بکنه. این آدمی که در مقام انتصاره، خدا اجازه نداده که تشریعا به او تعدی بشه، چون کارش کار درست کار درستیه. خب این با همین جمله اخیری که عرض کردم، این جمله تشریعی که خدا اجازه نداده به او تعرضی بشه، این ملازمه داره و مستلزمه و دلالت التزامی داره برای اینکه کارش کار جایزیه. پس این دو نکته، در نکته سوم دو تا مطلب رو داریم میگیم. یکی این که این جمله جمله خبری نیست، یعنی امر تکوینی رو نمیگه، بلکه داره یک امر تشریعی میگه. راه تشریعی را نسبت به این شخص و تعرض به او رو بسته، این یک. و این امر مستلزم اینه که کار او یک کار جایزی باشه. حالا لازم نیست بگیم کار واجبه، ولی کار جایزه. اگر این کار جایز نبود میشد جلوش رو گرفت، مانعش شد، ولی میگه نه نمیشه، کسی راه نداره که بیاد مانع این باشه، کار جایزه. مانعی که نمیشه شد، ولی میشه این کار جایزه که خدا میگه مانعش نشی. اینم پس جمله تشریعی است و مستلزم دو تا حکمه. نتیجه اینه که دو تا حکم اینجا هست، یکی به دلالت مطابقی است، یکی به دلالت التزامی. به دلالت مطابقی میگه آقایون دیگران، شما حق ندارید که متعرض او بشید که اومده داره از خودش دفاع میکنه و انتصار میکنه، نه حق ندارید. حکم دوم که به دلالت التزامی کشف میشه اینه که میفرماد این جایز کار او، شما حق ندارید مزاحم او بشید در این کاری که داره میکنه. و حکم دوم اینه که کار او جایزه، که از همون حکم اول این دومی هم استخراج میشه. اینم نکته سومیه که در محمول قصه هست. ها نه ها نه 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 مت بله بله تجسس لازم نیست، اون درسته، ولی اینجا خودش شرایطی داره. یعنی فضای آیه این فضایی است که ما اولای که ما علیه من سبیل، یعنی کارشون درسته. اگر تازه اینو می‌خواستم بگیم که اگر نگیم که اصلا این جمله کنایه از اینه که اصلا می‌خواد بگه کارش درسته، حق داره، اگر این نگیم حداقل این دلالت داره. بله حالا اون ملازمه کلی همه جا نمیگه، ولی اینجا ملازمه داره.
اونجا هم
ببینید، بله نه اون طرفش قرینه میخواد، ولی اگر بگه که او این کار رو انجام داد، شما نمیتونید به او اعتراض اشکالی بگیرید. این دلیل بر جوازه، نه دلیل جوازه، مگر اینکه قرینه ای داشته باشه. میگه جوری نیست، میگه آقا فلانی اگر این کار رو کرد شما نمیتونید بهش اشکال بگیرید، این معنیش این کارش درسته، مشکلی نداره، این جایزه، من اهمه. اما اگر بله یه جایی قرینه داریم که خلاف اینه، حالا این خیلی مهم نیست، اینجا قطعا ملازمه است. اینم نکته سومی که در آیه است. نکته چهارم هم اینه که در این آیه قبل و عرض شود که این آیه بله قبل از این آیه یک قاعده هست که مربوطه به قاعده مقابله به مثله، که فرمود و جزاء سیئه سیئه مثلها، اون هم اون مربوطه به مقابله مثله، یعنی کسی به او ضربه ای زده مثل از سن و به سن در باب قصاص که گفته میشه، یا من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. این یه قاعده است که قاعده مقابل مثله، که این قاعده هم نیاز به بحث مبسوط فقهی داره، کم و بیشم بحث شده، ولی فکر میکنم نیاز به یک مباحث خود وسیع‌تر فقهی داره. حداقل من یادم نیست که خیلی جامع این رو بحث کرده باشن. حالا اون یه قاعده است که قبل از این آمده و این که حالا این قاعده بر اون منطبقه یا چیز دیگری است، این همونیست که باید بعد بحث بکنیم. پس اون قاعده مقابله مثل قبل از این در آیه قبلی آمده، اما این که حالا این آیا اونه یا غیر از اونه، انشاءالله تو نکته بعدی دیگه بحث میکنیم. خب اما نکته بعدی که نکته پنجمه این است، حالا نزدیک میشیم به اون بحث اصلی قصه و اون مفهوم انتصاره. این اون محور آیه در اینجا، اون قاعده‌ای که برای اون این آیه نازل شده همون انتصاره. میگه انتصار مظلوم، انتصار مظلوم درسته، مانعی نداره، ما علیه من سبیل. مظلومی که انتصار میکنه، انتصارش یک عمل و اقدام صحیحه. پس انتصار اون کانون اصلی این آیه شریفه و محور بحثه. خب راجع به انتصار گفته شده که دو معنا داره، این دیگه در کلمات آمده، یعنی فقها این رو بیان کردن. یکی معنای اول طلب و نصره، انتصار به معنای طلب و نصره، این که از کسی کمک بخواهد، کمک بخواهد، این بهش میگن انتصار. گاهی استنصار گفته میشه، گاهی انتصار گفته میشه، که یستنصرهو داریم در قرآن، ینتصرو هم داریم به معنای این که طلب نصرت میکنه، از کسی کمک میخواد، میگه بیا به من کمک بده. این یک معنای هست که اگر این باشه، اون وقت لمن انتصر من بعد ظلمهی فاولای که ما علیه من سبیل، یعنی کسی که مورد ظلم و ستم قرار گرفت میتواند درخواست کمک بکنه، درخواست کمک بکنه. و طبعا درخواست کمک که میخواد بکنه باید بگه که قصه چیه دیگه، اینجوره اینجوره بیاد کمکم بدید. این یک معناست. یک معنای دیگر که دومین معنای انتصار باشه، همون معنای انتقامه. انتصر منهو یعنی انتقم من. این معناش نیست که حالا از کسی کمک بخواد، انتصره یعنی رفت انتقام، او زد سیلی به گوشش و میره انتقام میگیره، میزنه تو گوشش، که همون میشه مقابله مثل. انتقام میشه مقابله مثل. این دو معنای انتصاره. هر دو معنا هم در قرآن هم آیه داریم، مثلا انتصار من انتقام، ولو یشاء الله لانتصر منهم. خب اونجا خدا که میگه یشاء الله لانتصر منهم یعنی انتقم منهم. البته این دو معنا هر دو به نحوی از لحاظ ریشه لغوی و دقت‌های لغوی میشه به هم نزدیکش کرد، ولی واقعا دو تا معناست. یکی انتصار یعنی میره از کسی طلب کمک میکنه، ولی یک انتصار یعنی که انتقام میگیره، از کسی کمکی نمیخواد، خودش زور و قوت و همه چیز داره، اون تعدی کرده به او، میذاره تو گوشش، انتقام میگیره. این دو معنایی است که ذکر شده. عرض شود که دیگه حالا تفصیلش دیگه بعد دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.